امروز در مورد پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها حرف می‌زنیم. بعد نگاهی خواهیم داشت به بازنشستگی و یک سری حقایق جالب در مورد این دوران. در قسمت گفتگو با مهمان برنامه مجدداً در خدمت خانم دکتر مریم علوی راد هستیم تا درباره دوران بازنشستگی و همینطور افسردگی در سالمندان صحبت کنیم. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در ششمین قسمت پادکست آرامش میشنوید. امروز میخوایم اول در مورد پدر بزرگها و مادر بزرگها صحبت کنیم. پدر بزرگ من معمولاً آدم ساکتی بود و تا وقتی که کسی باهاش حرف نمیزد خودش شروع کننده صحبت نبود. برای همینم بعضیا فکر میکردن شاید حرف زیادی برای گفتن نداره. ولی چند بار که با هم بودیم و من سر صحبت رو باهاش باز کردم، دیدم چقدر چیزای جالبی برای تعریف کردن داره. یه بار دفتر شعرشو به هم نشون داد و چند تا از شعراشو برام از حفظ خوند. شعرهایی که برای معشوقه دوران جوونیش گفته بوده. از خاطرات زندگیش برام تعریف کرد. وقتی که به عنوان جنگلبان گاهی باید هفته ها توی جنگل میمونده و اینکه بعضی وقتها به خاطر شکارچیا یا چوب برای غیرقانونی جونش در خطر قرار می گرفته. می گفت وقتی کارش کم بود با یه ماشین تحریر بی استفاده تمرین می کرد و برای خودش یه چیزایی رو تایپ می کرد. همین موضوع هم یه زمانی باعث ارتقای شغلی شد. ظاهراً یه روزی که برای کار اداری به جنگلبانی رفته بوده، وقتی دید کار تایپ یه نامه رسمی به خاطر نبودن ماشین نویس اداره لنگ مونده، نامه رو براشون تایپ کرد. و به همین خاطر از اون به بعد به جای فرستادنش به جنگل توی اداره نگهش داشتن. الان بیشتر از یک ساله که پدر بزرگم از این دنیا رفته و خاطرات و دفتر شعرش رو برای ما به یادگار گذاشته. یه مدت بعدش وقتی رفتم به مادر بزرگم سر بزنم چند روزی پیشش موندم. یه بار بهش گفتم که قصه های دوره بچگی رو دوباره برام تعریف کنه. قصه‌ای که با شنیدنشون یه دنیا خاطرات قدیمی برام زنده شدن. مادر بزرگ یکی از مهربون‌ترین و ضمناً باهوش‌ترین خانومایی که توی زندگیم شناختم. و البته به خاطر دستپخت بی‌نظیرش یکی از اثبات کنندگان این فرضی است که شما از خونه مادر بزرگ با اضافه وزن برمیگردید. اگر پدر بزرگا و مادر بزرگاتون هنوز هستن، بدونید که پرن از یه دنیا خاطره و قصه. شاید ساکت به نظر اومدنشون به این خاطره که کسی به اندازه کافی بهشون توجه نشون نمیده. بهشون بیشتر توجه کنید. باهاشون حرف بزنید. از این گنجینه های با ارزش تا وقتی که میتونید استفاده کنید. یادتون باشه یه روزی که شاید خیلی هم دور نیست خودتون هم ممکنه پدر بزرگ یا مادر بزرگ بشید. مطمئنم اون موقع از خداتونه که نواهاتون بیان سراغتون و ازتون بخوان براشون قصه بگید. یا یه خاطره جالب رو برای دهمین بار براشون تعریف کنید. میخوام یک کمی هم در مورد دوران بازنشستگی حرف بزنم. بذارید براتون دوتا داستان جالب و واقعی تعریف کنم. اولیش در مورد خود بازنشستگیه، اینکه اصلا کی و کجا به وجود اومده. 140 سال پیش توی آلمان یه سیاستمداری زندگی می‌کرد به اسم اوتو فون بیزمارک که برای تبلیغات سیاسی خودش گفت اگر منو انتخاب کنید یه قانونی می‌ذارم که وقتی 70 سالتون شد دیگه لازم نباشه کار کنید و از اون به بعد دولت براتون هر ماه چک حقوقی می‌فرسته. بعدها سیاستمدارای کشورهای دیگه که فهمیدن توی آلمان چنین قانونی گذاشته شده از این کار تقلید کردن. با این تفاوت که سن پایین‌تری رو به عنوان سن بازنشستگی تعیین کردن. بعضی جاها 65 سال و بعضی جاها 60 سال. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم اینه که 140 سال پیش متوسط امید به زندگی در حدود 58 سال بوده. یعنی عده خیلی خیلی کمی از آدم‌ها به دوره بازنشستگی می رسیدن. ولی الان به خاطر پیشرفت‌های زندگی به خصوص در زمینه بهداشت و دانش پزشکی امید به زندگی خیلی بیشتر از اون زمان شده و در بیشتر کشورها چیزی در حدود 80 ساله. به همین خاطر هم خیلی از کسایی که به سن بازنشستگی میرسن هنوز هم سرحال و سلامت هستن و ضمناً تجربه زیاد و قدرت بالای فکریشون باعث میشه بعضی از کارها رو حتی بهتر از جوانها انجام بدن. اینو گفتم تا بدونید این فرض که آدم با رسیدن به دوره بازنشستگی از جامعه کنار گذاشته میشه فرض درستی نیست. داستان دوم رو که براتون تعریف کنم بیشتر متوجه منظورم میشید. یه فردی بود به اسم کلونل سندرز که وقتی تو سن 64 سالگی اولین چک بازنشستگیشو دریافت کرد با خودش فکر کرد این رقم برای من کافی نیست و من میخوام این شرایط رو تغییر بدم. کلونل سندرز سرمایه یا ارتباطات شخصی خاصی نداشت و تنها چیزی که داشت دستور پخت یه جور مرغ سوخاری بود که قبلا آزمایشش کرده بود و فهمیده بود دیگران دوستش دارن. پس بهترین کت شلوارشو پوشید و توی خیابونا راه افتاد. به هر رستورانی که میرسید میرفت تو و بهشون میگفت من یه دستور پخت عالی برای مرغ سوخاری دارم و حاضرم الان اینو مجانی بهتون بدم. به شرطی که شما یه درصد کوچیکی از فروش هر پرس از این غذا رو به من بدید. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ همه بهش میگفتن برو بیرون یا ما به دستور پخت تو نیازی نداریم. میگفتم مگه دیوونه ایم که الکی به یه آدم دیگه درصد بدیم و از سود خودمون کم کنیم. خودمون بهترین دستور پخت دنیا رو داریم. خلاصه اینطوری شد که کلونل سندرز بی نتیجه از این رستوران به اون رستوران میرفت و جواب منفی میشنید. ولی یه تفاوتی که این آدم با خیلی از آدمای دیگه داشت این بود که زود تسلیم نشد. خیلی از آدما بعد از شنیدن دو سه تا جواب منفی کلاً بی خیال ایدهشون میشن و فراموشش میکنن. ولی سندرز 1009 بار نشنید تا بالاخره یه نفر پیشنهادش رو قبول کرد و نتیجه همکاریشون شد رستوران‌های زنجیره‌ای کنتاکی فراید چیکن یا همون KFC که توی ایران هم یه زمانی به اسم مرغ سوخاری کنتاکی فعالیت می‌کرده. سندرز در سال 1980 در سن 90 سالگی و با دارایی خالص 3.5 میلیون دلار از دنیا رفت. رقمی که تقریبا معادل 12 میلیون دلار امروزی میشه. یادتون باشه که این آدم تازه تو سن 64 سالگی تصمیم گرفت زندگیشو تغییر بده. سندرز تنها فرد موفقی نیست که تو سنین بالاتر رفته دنبال ایده هاش. با یه کمی جستجو به فهرست کسانی میرسید که مثلا اولین کتابشون بعد از 60 سالگی پرفروش شده یا اولین شرکتشون رو بعد از 70 سالگی ثبت کردن و نمونه هایی از این دست. عزیزانی که به دوران بازنشستگی رسیدید و دارید به این برنامه گوش میکنید. بازنشستگی فقط یک کلمه است و معنیش فقط اینه که دوره یک شغلی که تا اون زمان داشتید به پایان رسیده. نه معنیش اینه که شما از جامعه کنار گذاشته شدید، نه اینکه تواناییتون در انجام کارها کمتر شده. اجازه ندید باورهای غلطی که در مورد دوران بازنشستگی وجود داره باعث بشه امید و انگیزهاتون رو از دست بدید. اگر از قدیم دلتون میخواسته یک کتاب بنویسید یا یه نقاشی زیبا بکشید یا یک ساز و موسیقی رو یاد بگیرید، الان شاید بهترین وقت باشه. مهم اینه که از هیچ چیز نترسید و فقط شروع کنید. چه باورتون بشه چه نشه، هیچ پیش زمینه‌ای هم لازم ندارید. اگر از امروز برید دنبال اون علاقه‌ای که داشتید، هر چیزی که میخواسته باشه، یه سال بعد میتونید به پشت سر نگاه کنید و به خودتون افتخار کنید که بالاخره اون کاری رو که همیشه دلم میخواست انجامش دادم. ضمناً اینو هم در نظر داشته باشید که در راه رفتن به سمت هدفتون معمولاً طی کردن مسیر حتی بیشتر از رسیدن به خود هدف لذت بخشه. امیدوارم سال بعد از خیلیاتون ایمیل یا پیغام دریافت کنم و در مورد هدفی که دنبالش بودید و تجربه‌ای که در رسیدن بهش داشتید بشنوم. میرسیم به قسمت گفتگو با مهمان برنامه. این هفته هم در خدمت خانم دکتر مریم علوی راد، روانپزشک و رواندرمانگر هستیم و امروز تمرکز می‌کنیم بر دوران بازنشستگی و ضمناً افسردگی در سالمندان. خانم دکتر، ضمن عرض سلام، خیلی خوشحالیم که مجدداً در خدمتتون هستیم.
سلام مجدد، من هم خوشحالم که باز در برنامه شما هستم.
در ابتدای برنامه من بازنشستگان عزیز رو تشویق کردم که برن دنبال ایده هایی که همیشه دلشون میخواسته یه روزی انجامش بدن. الان میخوام میکروفون رو بسپارم به شما تا محبت کنید و در مورد دوران بازنشستگی و جنبه‌های مختلفش برامون صحبت کنید.
این روزها با توجه به افزایش و امید به زندگی که خب مثلا در سال 55 امید به زندگی 56 سال بوده، الان شده حدود 75 سال، تعداد افرادی که به سن بازنشستگی میرسن هم بیشتر میشه و با توجه به عواقبی که این فرایند میتونه روی سلامت روان این افراد داشته باشه، خیلی خوبه که بیشتر در موردش بدونیم. در گذشته افرادی که در شرف بازنشستگی بودن، بیشترین نگرانی و برنامه‌ریزی هاشون برای مدیریت مسائل مالی بود. ولی امروزه مسائل روانشناختی هم از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. فکر میکنم بد نباشه ما هم به گروهی از مشکلاتی که سالمندان بازنشسته با اونها دست و پنجه نرم میکنن اشاره کنیم و در ادامه راهکارهایی رو برای گذر از اونها بررسی بکنیم. خب مثل هر تغییر بزرگی در زندگی، مواجهه با بازنشستگی هم که پایان دوران کاری و وارد شدن به مرحله جدیدی از زندگی هست، میتونه شامل مراحل مختلفی باشه که از قبل از بازنشستگی شروع میشه. اولین مرحله احساس خوشحالی و هیجان برای بازنشسته شدن و رهایی از کار کردنه. مرحله‌ای که قبل از بازنشستگی اتفاق میفته. بعد از اون که فرد بازنشست میشه، یک احساس سرخوشی اولیه به سراغش میاد. راحت شدم. دیگه لازم نیست صبح با صدای زنگ ساعت بیدار بشم. از این به بعد هر کاری دوست داشته باشم انجام میدم. در ادامه ممکنه فرد کم کم از شرایط جدید زندگیش خسته بشه. احساس کنه دیگه داره حوصله‌ام سر میره و به تدریج استرس و اضطراب به سراغش بیاد. بعد ممکنه مشکلاتی برای تنظیم برنامه مجدد زندگیش در شرایط جدید داشته باشه و نهایتاً فرد به تطابق با شرایط جدید میرسه. حالا مشکلاتی که فرد در این دوران ممکنه باهاش مواجه بشه چی میتونه باشه؟ اگر بخوایم به صورت طبقه بندی شده در این مورد صحبت بکنیم، یکی این که ممکنه فرد دچار مشکلاتی در هویتش بشه. مخصوصاً این مورد برای افرادی پیش میاد که به شغلشون علاقه زیادی داشتن، موقعیت شغلی بالایی داشتن و هویتشون رو در ارتباط با شغلشون تعریف کردن. احساس ناتوانی برای تصمیم گرفتن در شرایط جدید زندگی هم مشکل دیگه‌ای هست که ممکنه افراد بازنشسته داشته باشن. احساس کاهش اعتماد به نفس پیدا می‌کنن، احساس گیجیده و سردرگمی که در شرایط جدید زندگی باید چی کار بکنن بعد از بازنشستگی خیلی شایع هستش. مشکل برای ورود به جامعه جدیدی که از این به بعد باید با اون سر و کار داشته باشن. مشکل برای برنامه ریزی نحوه جدید زندگی خانوادگی، مثلا تغییر نقش ها در خانه و خانواده. و نهایتاً ترس از مرگ که الان نزدیکتر شده، که خب خوشبختانه در پادکست قبل خانم دکتر خیلی خوب در موردش صحبت کرده. البته این واکنش ها رو باید بدونیم که برای تمام افراد یکسان نیست و بر اساس منابع روانشناختی و تجربیات دوران قبل از بازنشستگی میتونه متفاوت باشه. افرادی با نگرش مثبت به جهان پیرامونشون و ارتباطات و حمایت‌های فامیلی خوب و قوی، داشتن هویت چند جانبه که در فعالیت‌های اجتماعی دیگه‌ای به جز شغلشون هم شرکت دارن، میتونن این دوران رو خیلی راحت‌تر طی بکنن. حالا کارهایی که برای بهتر شدن این دوران میشه انجام داد چیه؟ با توجه به عواقب زیادی که بازنشستگی میتونه ایجاد بکنه، باید تصمیم در مورد زمان بازنشسته شدن رو، البته اگر در اختیار خود فرد باشه، خیلی با دقت گرفت. مخصوصا اگر فردیه که از کارش خیلی لذت میبره، اون رو دوست داره، هویتش رو در شغلش تعریف کرده، بهتره که تا حد امکان بازنشسته شدنش رو به تعویق بندازه. یا حتی برای اینکه ببینیم آمادگی بازنشسته شدن رو داریم یا نه، اگر امکانش هست مثلا یک سال یک مرخصی بگیریم، شرایطی مشابه دوران بازنشستگیمون رو سعی بکنیم ایجاد بکنیم و ببینیم که آمادگی بازنشسته شدن و مواجهه با تغییرات اون رو داریم یا نداریم. خیلی مهمه که تصمیم برای بازنشسته شدن رو به صورت یک باره و ناگهانی نگیریم. و در دوران قبل از بازنشسته شدن حتماً به دنبال فعالیت‌ها و کارهایی باشیم که میتونیم در دوران بازنشستگی انجام بدیم، از اونها لذت ببریم و منبعی باشه برای فعالیت و سرگرمی و روابط اجتماعی که میتونه جایگزین زمانهای کار کردنمون در طول روز باشه. اگه بخوام به صورت طبقه بندی شده یه سری راهکارهایی رو ارائه بدم، اولا که خب مراحلی رو که در موردش صحبت کردیم بشناسیم و سعی در انکار اونها نداشته باشیم و راه‌هایی برای مواجه شدن با اون مراحل پیدا بکنیم. بعد سازماندهی فعالیت‌های روزانه به این معنی که یه چیزی مشابه نظم و ساختاری که در دوران کار کردنمون داشتیم حالا در دوران بازنشستگی ایجاد بکنیم. مثلا صبح ها سر ساعت مشخصی بیدار بشیم. مثلا خودمون رو ملزم بکنیم که روزی نیم ساعت پیاده روی داشته باشیم. خودمون رو ملزم بکنیم که روابط منظم با دوستانمون داشته باشیم. خب البته تمام این برنامه ها طبیعتاً در دوران بازنشستگی با سختگیری های کمتری قابل اجرا هستش. سومین که یه اهداف مشخصی برای خودمون تعیین بکنیم. در دوران قبل از بازنشستگی اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی در ارتباط با شغل برای هر فردی تعریف میشه و حالا در دوران بازنشستگی دیگه این اهداف نیست و ممکنه یه جورایی فرد رو دچار بی‌برنامگی بکنه. بنابراین خودمون دست به کار میشیم. اهدافی رو برای خودمون تعیین میکنیم، زمان بندی مشخص میذاریم و حتما اونها رو یادداشت میکنیم. مثلا من در طی 6 ماه آینده قراره 5 کیلوگرم وزن کم بکنم. هدفم اینه که در 3 ماه آینده 4 تا کتاب مطالعه بکنم. اینجور برنامه ریزی یکمی آدم رو از سردرگمی برای فعالیت‌های روزانش میتونه خارج بکنه. چهارم این که سعی کنیم روابط و دوستی هامون رو گسترش بدیم. در طی دوران بازنشستگی همیشه خطر این که گوشه‌گیر بشیم وجود داره. چرا؟ چون که دیگه اون روابط کاری سابقمون رو نداریم. خیلی از ما ارتباطات طی روزمون وابسته به کارمون، محیط کارمون و همکارامون تعریف شده و حالا که دیگه توی محیط کار نیستیم و اون روابط از بین رفته، خطر منزوی شدن وجود داره. خب باید سعی بکنیم که این اتفاق نیفته. چطور؟ مثلا برنامه های منظمی برای ارتباط با دوستان داشته باشیم. جمعه ها ناهار با یکی از دوست ها، دوشنبه ها پیاده روی با دوست دیگه، اگر با زوجی دوست هستیم برنامه های رفت آمد خانوادگی داشته باشیم. اگر اجتماعاتی وجود داره که در اونها میتونیم ارتباطات جدید برقرار بکنیم با افراد همسن و سال، حتما از حضور در این اجتماعات استقبال بکنیم. من خودم میدونم که مثلا در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اردوهایی میذاشتن، کلاسهایی برگزار میکردن و اجتماعاتی بود که خیلی خوب میتونست این فرصتها رو ایجاد بکنه برای افراد. انتخاب یک شغل دوم با سطح استرس کمتر یک راهکاریه برای گذروندن دوران بازنشستگی که مطالعات زیادی در موردش شده و به نظر میرسه افرادی که این نوع کار رو دارن از سلامت جسمی و روانشناختی بیشتری هم برخوردار بودن. این شغل دوم میتونه همون کار قبلی به صورت نیمه وقت یا هر چیز دیگه‌ای که فرد در این دوران بازنشستگی توانایی انجامش رو داره و ازش لذت میبره باشه. با توجه به عواقب بسیار خوبی که میتونه این مدل کار کردن در دوران بازنشستگی داشته باشه، همین الان قبل از اینکه بخوایم به دوران طلایی بازنشستگی برسید، به دنبال کاری بگردید که در دوران بازنشستگی میتونید ازش لذت ببرید. سعی کنید در برنامه‌های داوطلبانه شرکت کنید. خیلی طبیعیه که دوست نداشته باشید به دفتر کارتون برگردید، ولی میتونید روتین‌های سابق رو با شرکت در برنامه‌های داوطلبانه به صورت منظم برای خودتون ایجاد بکنیم. باز هم مثالی که میتونم از این جریان بزنم، چون خودم تجربه کار کردن باهاشون رو داشتم، کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بود که تعدادی از خود عزیزان بازنشسته مدیریت اون رو بر عهده داشتن و فرصت‌های بسیار خوبی برای شرکت در روابط اجتماعی رو برای افراد سالمند میتونست ایجاد بکنه. و در آخر این که به خودتون اجازه بدید که برنامه‌هایی که در ذهنتون بوده تغییر پیدا بکنه. مثلا اگر فکر می‌کنید دوست دارید این دوران رو با مطالعه طی کنید، ولی حالا متوجه شدید که این کار راضیتون نمی‌کنه، خب اشکالی نداره. برنامه‌تون رو عوض کنید و سعی کنید فعالیتی رو پیدا بکنید که می‌تونید ازش لذت ببرید و اوقات خوشی رو با اون طی بکنید. چند تا مثال هم اگر بخوام بزنم که یک کمی شاید ذهنتون رو بازتر بکنه، مثلا کارهایی مثل باغبانی، عکاسی کردن، دنبال موسیقی رفتن، شاید حتی مطالعه، نوشتن از افکارتون، نگهداری از حیوانات خانگی، نگهداری از یک آکواریوم در خونتون، بتونه کارهایی باشه که بتونید ازش لذت ببرید و دوران طلایی بازنشستگی رو خیلی بهتر و راحت‌تر طی بکنید.
خیلی ممنونم، واقعا توضیح کاملی بود. خانم دکتر، در مورد افسردگی در سالمندان هم میتونید کمی توضیح بدید؟ اصلا چرا افسردگی سالمندان رو افتراق میدن؟ مگه افسردگی در افراد سالمند متفاوت از جوان‌تر هست؟
افسردگی در افراد سالمند کمتر از جوان‌ها شیوع داره، ولی میتونه عواقب جدی رو براشون در پی داشته باشه و همینطور عود افسردگی در سنین بالا بیشتر میشه. علائم افسردگی در حدود 15% از افراد سالمند جامعه دیده میشه و بیشتر از نصف این افراد شروع مشکلشون رو در همین سنین بیان میکنن. سن به تنهایی به عنوان یک ریسک فاکتور برای افسردگی مطرح نیست، ولی وقایعی که در این دوران میتونه اتفاق بیفته، مثل بیوه شدن، مثل بیکار شدن، مثل مرگ دوستان و عزیزان و بیماری‌های مزمن میتونن ریسک فاکتورهایی برای ابتلا به افسردگی باشن. با وجود اینکه میزان اقدام به خودکشی با افزایش سن کاهش پیدا میکنه، ولی باز هم میزان خودکشی های موفق در افراد سالمند بیشتر از جوان هاست. باید توجه داشته باشیم که افسردگی در سنین بالا کمتر با علائم مثل شکایت از افسردگی داشته باشن، بشینن گریه بکنن، خلق گرفته و ناراحت از خودشون نشون بدن تظاهر پیدا میکنه و بیشتر نشانه های شناختی، جسمی و عدم علاقه نسبت به فعالیت‌های لذت بخش زندگیشون دیده میشه. علائم شایع در این سنین چیا هستش؟ کاهش انرژی، کاهش تمرکز، مشکلات خواب، مخصوصاً این که صبح‌ها زود از خواب بیدار میشن و یا در طول شب مرتب از خواب میپرن، کاهش اشتها، کاهش وزن و شکایت‌های جسمی خیلی شایع هستش. افراد سالمند بیشتر افسردگی با علائم ملانکولیک پیدا می کنن. یعنی علائمی مثل هایپوکندریاز، یعنی که خود بیمار انگاری دارن، احساس می کنن یک بیماری در بدنشون وجود داره، در صورتی که بررسی ها و شواهد پزشکی و تشخیصی چیزی به نفع این مورد رو نشون نمیده. اعتماد به نفسشون کاهش پیدا می کنه، احساس بیارزش بودن دارن، احساس گناه در مورد کارهایی که کردن و نکردن پیدا می کنن. افکار پارانوید و بدبینی ممکنه که نسبت به اطرافیانشون پیدا بکنن و یک علامت شایع دیگه ای که در این دوره ممکنه پیش بیاد علائم شناختیه که در افراد افسرده سالمند با عنوان سودو دمنشیا یا دمانس کاذب شناخته میشه که خیلی راحت ممکنه با دمانس واقعی هم اشتباه گرفته بشه. در حدود 15% افراد افسرده این گونه علائم رو پیدا میکنن. این علائم در افراد افسرده کمتر با مشکلات زبانی همراه اختلال توجه و تمرکز بیشتر در اونها دیده میشه و علائمشون در طول روز یا در طی روزهای مختلف متفاوته. این افراد برخلاف افرادی که دچار دمانس واقعی هستند خیلی از اینکه چیزها رو فراموش میکنند شکایت میکنند و معمولا خیلی ساده در جواب سوالات میگن نمیدونم، در صورتی که افراد با دمانس های واقعی در جواب سوالات شروع به خیال پردازی و گفتن مطالب که شاید خیلی هم درست نباشه میکنن. با توجه به اینکه 25-50% افراد مبتلا به دمانس هم از افسردگی رنج میبرند و با توجه به اهمیت افتراق این حالت ها از هم دیگه، باید حتما تشخیص در این زمینه رو به عهده یک فرد متخصص بذارید. اگر علائم افسردگی رو در افراد سالمند اطراف مشاهده کردیم چه کنیم؟ حتما در این شرایط باید از یک متخصص برای درمان افسردگی کمک گرفت. درمان‌هایی که وجود داره رو میشه به دو دسته تقسیم کرد: درمان‌های روانشناختی و دارویی. درمان‌های روانشناختی مختلف بر اساس شرایط و شدت اختلال میتونه در نظر گرفته بشه که انتخاب اونها رو باید بر عهده درمانگرتون بذارید. روش‌هایی مثل درمان شناختی رفتاری، درمان‌های فعالسازی رفتاری، درمان‌هایی بر اساس حل مسئله و چیزهای از این قبیل. اگر که درمانگرتون تشخیص داد که نیاز به درمان دارویی برای کنترل بهتر شرایط هست، فراموش نکنید که حتماً بیماری‌های جسمی و داروهایی رو که فرد سالمند مصرف می‌کنه به پزشکتون اطلاع بدید. اگر حساسیت دارویی خاصی داره با پزشکتون در میون بذارید و مطمئن بشید که دستور داروی جدید رو کامل متوجه شدید و از نحوه صحیح مصرف داروها توسط فرد سالمند هم مطمئن بشید. باز همین سوال رو میتونیم مطرح بکنیم که آیا عواملی برای پیشگیری از افسردگی وجود داره یا نه؟ هرچه سطح فعالیت اجتماعی افراد بیشتر باشه، احتمال ابتلا به افسردگی براشون کمتر میشه. داشتن علایق و فعالیت‌های مذهبی، داشتن فعالیت‌های ورزشی میتونه یک عامل پیشگیری کننده برای ابتلا به افسردگی باشه. یه نکته‌ای که شاید جالب توجه باشه و گفتنش خالی از لطف نباشه اینه که استفاده از اینترنت در افراد بازنشسته بالای 50 سال دیدن که تا حدود 20% میتونه میزان ابتلا به افسردگی رو کاهش بده. بنابراین جوان‌ترها بی‌حوصلگی نکنن و سعی بکنن که به افراد سالمند دور و برشون نحوه کار کردن با وسایلی مثل کامپیوتر و لپتاپ و موبایل رو آموزش بدن و اونها رو هم وارد دنیای شگفت انگیز اینترنت بکنن که این خودش میتونه یک عاملی برای پیشگیری از ابتلا به افسردگی در این افراد باشه.
خانم دکتر خیلی خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما و ضمناً از اینکه امروز محبت کردید و در برنامه ما حاضر شدید. به امید دیدار شما در برنامه‌های آینده، تا اون زمان براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. عزیزان، به پایان قسمت ششم از پادکست آرامش رسیدیم. امروز در مورد پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها صحبت کردیم و بعد به افرادی که به دوران بازنشستگی رسیدند انگیزه دادیم تا دنبال هدف‌هایی برند که شاید مدت‌ها به تعویقشون انداختند. در قسمت گفتگو با خانم دکتر مریم علوی راد در مورد بازنشستگی و ضمناً افسردگی در سالمندان گفتگو کردیم. مشخصات تماس خانم دکتر علوی راد و همه عزیزان مهمان برنامه رو میتونید در وبسایت پادکست آرامش در قسمت مهمانان برنامه ببینید. عنوان پادکست هفته آینده اینه: روزی که زندگیم عوض شد. این قسمت خیلی جالبه و شنیدنش رو به همه، به خصوص به جوانترها توصیه میکنم. در قسمت گفتگوی هفته آینده در خدمت خانم آناهیتا اسماعیلی، روانشناس و مشاور هستیم تا با ایشون در مورد نقش مسئولیت پذیری در روابط مشترک صحبت کنیم. پادکست آرامش در اپلیکیشن های کست باکس، گوگل و اپل پادکست، اسپاتیفای و دیزر در دسترسه. همچنین میتونید اسم پادکست آرامش رو در اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب جستجو کنید و اونجا به برنامه هامون گوش کنید. به خصوص در اینستاگرام خیلی هم فعال هستیم و به پرسش های شما هم در حد توانمون پاسخ میدیم. من آرش هستم و تا هفته آینده براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.